أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. علیه و علی اهل بیته علی امت الهدات المهدیین المکرمین المنتجبین ناسیما مدیت الله فی الارضین سیدنا و مولانا حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. قال علی علیه الصلاة والسلام: من اشتاق الى الجنة سلا عن الشهوات و من اشفق من النار رجع عن المحرمات. تقدیم به محضر مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران صلوات قرایی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات این ماه عزیز و ایام و لیالی با برکت این ماه همه ماها رو بهره‌مند بفرماید. شاد کنیم ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، منسوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس و محفل، عزیزانی که سالهای گذشته شرکت می نمودن در جماعات و مجالس و محافل ما و جای اونها در این ایام خالی است. در اون ماجهای ایمانی، حاجهای معتکف، حاجهای نصیری، در اون ماجهای برازجانی، حاجهای تأسف، رحمت الله علیهم رحمتا واسعه، و منصوبین به حضار محترم، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر صلوات قراتری ختم نمایید. در سفارش های حضرت لقمان رسیدیم به توصیه به صبر و بردباری. درس کردیم فرزندانتون رو صبور بار بیارید تو زندگی و بردبار تربیت کنید. بالاخره با یه نواقصی کم و زیاد اینا جزا و فزع نکنن، با مریض شدن، مصیبت، اینا بردباری و شکیبایی خود رو از دست ندن. خودیم چند جا صبر موضوعیت داره: صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر طاعت و صبر در برابر گناه. سخت در این نوع صبر، صبر در برابر گناست. و هنرم اینه که انسان اینجا صبور باشه. بعضی ها که انشاءالا نیستن تو جمع ما، طرف این نماز شب میخونه ولی اخلاق خوبی هم، زیارت عاشوراش تعطیل نمیشه اما غیبت کردنش هم، صبر تو طاعت داره اما صبر تو گناه نداره، در برابر گناه ضعیف، عصبانی که شد هرچی از دهانش در اومد میگه، رعایت هیچ کس هم نمی کن، بعدم پشیمان میشه ها. خیلی آدم خوبی است، در عبادت ممتاز، اما متأسفانه در برابر گناه عصبانی که میشه این چفت دهن رو باز میکنه. گاهی تو بعضی از زندگی ها یه حرفایی زده میشه، اعضای خانواده به هم میزنن که اگر حاکم مبسوط الیت اونجا باشه باید بخوابونه شلاق بزن. آقا عصبانی میشه: خانم دنبال خوشگذرونی دستی، کجا بودی؟ خانم با آقا میگه: زیر سرت بلند شده، میری کجا؟ شبا دیر میای. یا آقای بود بد نیست مزا کنیم، بنده خداییست اسمش حجت، اسم باباش هم حسنه، میگه من حجت ابن الحسنم. گفتم بله حجت ابن الحسن هستی، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. این هیئت فدایان اول فرض. چند سال قبل ما یه شبی داشتیم از هیئت برمیگشتیم، اینی آقا سری که از چهارراه‌های شیراز ایستاده، خودم شاید کاری داره بنده خدا، حالا کمکی بخواد. ایستادم گفتم آقا مشکل چی اینجا ایستادی؟ گفت حجت ابن الحسن رو از خونه بیرون کردن. حجت ابن الحسن رو از خونه بیرون کردن. گفتم چطور؟ گفت اومدم در خونه خانمم هرچی در میزنم در باز نمیکنه. میگه فلان فلانی شده، تو این موقع شب کجا بودی؟ کدوم هیئت تو این وقت شب هیئته؟ خودتو فریب میدی یا ما رو؟ برو هم اونجایی که بودی تا صبح گورتو گم. به این راحتی؟ خب این بیچاره که اونجا آمده پای منبر نشسته تو جلسه بوده، هم خانم ها هم آیون باید مراقب زبان هامون باشیم. یک کلمه هم آیون یه وقت گرفتاری قیامتش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. تا بیاین از زیر بار خارج بشین، آقا طرف یه دفعه غیبت شیرازی ها رو میکنه. حالا رفته توی شهری اونجا یه کسی بهش بدی کرده، میگه آقا فلانی ها اینجوری هست، تمام شد. پای تلویزیون نشسته، حالا فلان ورزشکار یه جایی لنگ میزنه، دو تا غیبت و تهمتش هم میکنه. اینم فقها هم فرمان غیبته. صبر در برابر گناه، بتونیم خودمونو ماهان کنیم تو خانه، تو اجتماع، با مردم، رفتارمون، اخلاقمون خدا پسند باشه. یه مروری کنم آقا امیرالمومنین برای رسیدن به این که ما چه کنیم مصیبت ها ما رو خورد نکنه، حضرت فرمود حواستون باشد که تو دنیاتون وابسته نشه. مردم اگه میخواد مصیبت شما رو خورد نکنه وابسته به دنیا نشید. من زهد فی دنیا هانت علیه المصیبات. اونی که تو دنیا وابسته نیست زاهده، مصیبت براش میشه سبک. وقتی من وابسته به خونم نبودم، گفتن آقا خانت رفت، میگم انا لله و انا الیه راجعون. در یک سفر عمره‌ای بوده، وقتی همسفری ها گفتن آقا یه صحبتی برای ما بکنید، مدینه بود تو هتل جمع شدن، گفتن یه سخنرانی بکنید. من گفتم آیا بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم من یه سوال از شما دارم، کسی در بین شما هست که الان تو قید و بند این باشد که مثلا دکور اتاقش رو عوض کنه؟ همه گفتن نه. گفتم کسی توی حساب هست که رنگ اتاق رو بره مثلا به رئیس هتل بگه این رنگ رو من دوست نمیدارم، رنگ رو عوض کن، این اتاق خوشم نمیاد، دکورش خوب نیست؟ گفتم چرا اینجوری نیستی؟ چون میگید ما 7 روز مدینه هستیم، برای عبادت و زیارت هم اومدیم، برای خوردن و خوابیدن نیومدیم. حالا اون واقعا زائری که با معرفت اینجوریه، حالا گرچه متاسفانه گاهی اوقات افراد بی معرفت هم توی سفرها یافت میشن و دیده میشن، ولی اونایی که واقعا با معرفت هم و این سفرها رو میرن، هدفشون ممحض شدن در عبادت. خودم اصلا توی این حسابا نیستی، همش دنبال عبادتی، زیارتی، حرم پیغمبر، قبرستان بقی، شهدای احد، خود کمال بهره برداری رو بکنید. قضاتونم دیر شد، زود شد، تو این قید و بندام نیستید، وقتتونم حروم نمی کنید برای خوردن. گفتن بله اینجوریست. گفتم آیا دنیای 70 سالتون مثل همین 7 روز تو مدینتون هست؟ خودتون رو تو قید و بند خانه و زندگی و بساط و دارایی گرفتار نکن. و بعضی ها دقیقا این 70 سال دقیقا این همون 7 روزه. از دیدگاه حضرت نوح، جبرئیل به حضرت نوح گفت یا اطول الانبیا کیف وجدت دنیا، ای کسی که تو انبیا بیشتر از همه زندگی کردی دنیا رو چگونه یافتی؟ حضرت نوح فرمود مثل خانه ایست که 2 در داره، از یه در داخل میشیم، از یه در خارج میشیم. خانه ها رو باید بذاریم، باغ ها، سرمایه ها، ثروت ها، همسر، فرزند، سعی کنید وابستگی پیدا نکنید. میتکوننمون، از این دنیا میبرنمون. هر چی داریم باید بذاریم. به قول عرفا میگن هر چی چشماتون میبینه، چشم سرتون میبینه، مال دنیاست. این باغات قصرالدشت میدونی چقدر دست به دست چرخیده؟ گاهی اوقات این درخت های چنار که 200 سال 300 سال عمر داره، غارسش کی بوده؟ باغبانش کی بوده؟ الله اکبر. امام هادی فرمود دنیا دوبل، دست به دست میچرخد. امروز در اختیار شماست، فردا دست دیگری است، روز دیگر دست دیگری است. وضع دنیاست. یه بنده خدایی بود خیلی اختلافی داشت با بعضی از منصوبینش. یه وقتی نشسته بود این درد دل میکرد، گفت من فلانی و فلانی اسم آورد، گفت اینا رو اصلا اجازه نمیدم نزدیک خانم بیان، باستم میگم نمیذاش. آیون از دنیا رفت. سوم فوتش از ما دعوت کردن تو منزلشون، رفتیم منزل، نهاری بود، دیدم همونایی رو که اسمی آورد میگفت نمیذارم بیام نزدیک خانم، همونا رو داشتم خونه رو متر میکردن. یکی میگفت این خونه اینقدر متراجشه، یه کوچه میندازیم توش، اقدرش برای من، اقدرش برای تو، اقدرش برای من، یخچاله رو تو ببر، کوله گازیه رو تو ببر، اینو تو ببر. خدا گواه هست من نشستم یه مقداری تو فکر رفتم، صدای میت زدم تو درون خودم، گفتم فلانی کجا هستی؟ زندگی که تو نمیذاشی اینا بیان داخلش، حالا مالکا اومدن، مالکم هستن، دارن تقسیم اموال میکنن، اصلا فکر شما هم نیست. میخواد مصیبت سبک بشود، امیرالمومنین فرمود وابسته نشید. بعضیا واقعا مصیبت براشون پسته. راوی میگه جنگ احد تمام شد، یه خانمی داشت میامد مدینه، 3 جنازه شهید رو روی اسب انداخته بود، داشت میکشید میآورد. می رفتم جلو گفتم اینا کیا هستن؟ گفت یکی شوهرمه، یکیش پسرمه، یکیش برادرمه. 3 نزدیکش رو از دست داده. گفتم خانم حاجتی داری از خدا؟ گفت فقط یه حاجت، از خدا میخوام که پیغمبر در سلامتی به سر ببره. همه این آب فدای یه تار موی پیغمبر. ببینید با ایمانه آمده جنازه شهیدشان داره میاره، بقیه دفن میکنه، مادرم هست، پسرش هم زندگیمون بیشتر از امام زمانمون میخواد. امیرالمومنین فرمود وابسته نشید تا مصیبت براتون پست بشه. این یک هزار. یه وقتی من در آلام نمیدونم سال گذشته که این مجلس یا جلسه دیگری بود اشاره کردم، مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی سابقوانی میگن ایشون یه پسری داشت خیلی زیبا، رشید، با اخلاق، متدین، میرزا قم بود، از اعجوبه های روحانیت شیعه از میرزای قمی. یعنی وقت کسی خواب میرزای قمی رو دید، آقا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شفاعت مردم قم رو میکنه، گناهکاران قم رو. میرزا فرمود شأن حضرت فاطمه معصومه بالاتر از این حرف هاست، حضرت فاطمه معصومه شفاعت گناهکاران امت جدش رو میکند، مردم قم رو من میرزای قمی شفاعت میکنه. میرزا این بوده. میرزای قمی معاصر بود با فتحعلی‌شاه قاجار. فتحعلی‌شاه قاجار خیلی زن داشت. حالا تو تاریخ ما اینجوری خوندیم، یعنی عقدت و علی راوی، یعنی 1000 زن داشت. ماشاءالله به این اشتها. پول باشد کارم نکنه انسان، ذل الله هم باشه دیگه، معلومه دیگه، بالاخره هر کی باشه، ان الانسان نیت. چیزای بدی هم نقل میکنن تو تاریخ بعضی از امرای قاجاریه، من جمله فتحعلی‌شاه قاجار. حالا رو منبر اصلا زیبنده نیست ما این مطالب رو به بحث بگذاریم. فتحعلی‌شاه میگن حدود 600 خورده دختر داشته، 400 خورده پسر. کسی که 1000 زن داشته از هر کدومش هم یکی بخواد گیرش بیاد همین میشه. اینو تو نوعی کتاب های تاریخی نوشتن. خب این میخواست بالاخره دختران رو شوهر بده، 600 خورده دختر داره، پادشاه هم از پول یابفتن پشت دستشه، داماد خوب میخواسته. این تو مسافرت ها هر جا میدید یه آدم متشخص معنونی پسر خوبی داره، پسر رو میزد تو تور. تا میدید پسر خوبی داره میگه که آقا ما میخوایم با شما وصلت کنیم. حالا مثلا طرف تاجر بود، روحانی بود، نظامی بود، افسری بود، پسر خوبی میدید، پسر رو خواستگاری میکرد برای دختراش. یه سفر آمد قم زیارت حضرت فاطمه معصومه و آمد دیدن میرزا ابوالقاسم قمی سابقوانی. شاه نشسته، یه دست همراهان شاه هم نشستن، یه وقت فتح‌علی شاه دید که یک جوان بسیار خوش سیمایی، رشید، خوش چهره وارد مجلس شد، مثلا شربت آورد تو مجلس که جلو شاه و همراهان شاه بگیره. فتح‌علی شاه رو کرد به میرزای قمی، گفت این آقا که آمد تو نسبتی داره به شما؟ فتح‌علی شاه قاجار گفت این پسر من. و به به بارمون افتاد در خونه میرزای قمی، یکی از دخترها شوهر کرد. گفت جناب میرزای قمی، شاه هم خیلی زرنگ بود، بلد بود چجور وارد بشه. گفت من میخوام افتخار وصلت با بیت مرجعیت رو پیدا کنم، میخوام بالاخره وصل بشیم با بیت مرجعیت. میرزای قمی فرمود یعنی چه؟ گفت من یکی از دخترام میخوام به همسری پسر شما در بیارم، من پسر شما رو پسندیدم. شاه فرمود که آقا ما طلبه هستیم، تو شاه هستیم. میرزا به شاه گفت که ما طلبه هستیم، تو شاه هستی، من بچه ما وضعش، زندگیش، زندگی طلبگیش، شما وضعیتتون وضعیت دربار و پادشاهی است. دختری که تو دربار بزرگ شده با پسر طلبه‌ای که تو خانه طلبگی، اینا یه خود به سنخیت ندارن. شاغل نکرد، گفت نه آقا نمیشه، اگر مشکل خانه است من خانه رو میدم، مشکل پوله من پولو میدم، شغلو میدم، همه چیزو میدم، فقط شما اجازه بدید این بشه داماد ما. فتحعلی شاه دید چاره‌ای نداره، شاه گفت من میرم تهران دستور میدم مقدمات ازدواج رو فراهم کنن و انشاءالله حضرت‌عالی با آقازاده مکرم و فامیلم بیاد تهران وصلت سر بگیره. میرزا ابوالقاسم قمی، آی پدرها بچه هاتون اینگونه بخواد. میرزا ابوالقاسم قمی نیمه شب بلند میشه، یه خدایا فرزندم رو تا به امروز خوب تربیت کرده، دیندار، متدین، خدا پرست، آیان پدرها برای فرزندانتون اگه میخواید همسر انتخاب کنی، خدا گواه است اون چی که ضامن خوشبختی و سعادت دو چیزه، ایمان یک، اخلاق دو. نه ثروت خوشبختی میاره، نه قیافه خوشبختی میاره، نه سواد و مدرک خوشبختی میاره. خانمی آمد گفت شوهر من دارای تحصیلات عالیه دانشگاهی است، عنوانش هم تو اجتماع گفت نمیگم، که وقتی حالا یه وقتی به اون گروه توهین نشه. گفت این فقط آرزوش اینه که یه عروسی بیاد بره تو اون مجلس عروسی 3-4 ساعت برقصه، پول رقص بگیره. تحصیلات عالیه، حقوق عالی، بگه میرم میرقصم که 5,000 تا 10,000 تا بابت یه رقصی 3-4 ساعت باید برقصه. و این خانم گفت میخوام جدا بشم از شوهر. شوهری که رقاصه، حالا درسم خونده، به مقام دکترام رسیده، چه ارزشی داره؟ قرآن میفرماد بعضی ها سواد دارن مثل اولاغن، کتاب بارشون کرده. مثل الذین هم من التوراة ثم لم یحملوها که مثل الحمار یحمل اسفارا. انسانیت چقدر به دست آوردی؟ اونچه که معیار باید قرار بدی این دو اصل ایمان و اخلاق، اینها ضامن خوشبختی است. نباشد زندگی سر سالمی به گور نخواهد بود. میرزای قمی دید شاه که دست بر نمیداره، نیمه شب گفت خدایا بچه‌مو تا حالا خوب تربیت کردم و میدونم اگر فرزند من پاش برسه به دربار فتح‌علی شاه، لقمه حرام شاه بره تو شکمش، ایمان ازش گرفته میشه. آیا هیچ چیزی مثل لقمه حرام فطرت آدمو دگرگون نمی‌کنه؟ و امام صادق به عنوان بصری فرمودن اگه میخوای ریاضت بکشی یا سخت ترین نوع ریاضت حلال خوریست. مردم تو زندگیتون سعی کنید حلال بخورید، حلالم به خورد زن و بچه‌تون بدید. اگر لقمه حرام تو زندگی، همین زن و بچه در قیامت جلو شما رو میگیرن، یه فلانی ما نمیدونستیم پول تو خمس نداده است، پول تو مشتبهه، پول تو از درآمد حرامه، چرا آوردی تو سفره؟ قیامت اینا میشن مدعی، قیامت اینا جلو آدمو میگیرن. شاه گفت خدایا اگر میرزای قمی گفت خدایا اگر شاه دست بر نمیداره مرگ جوانم رو برسه، من بچه‌ای که بخواد از خدا جدا بشه نمیخوام، دوستش میدارم برای خدا، اگه بناست بره بشه داماد شاه و دینشو ببازه خدایا عجلشو برسون. آیا همون نیمه شب پسر میرزای قمی تب شدیدی کرد؟ روز اول، روز دوم، روز سوم از دنیا رفت. دیگر میرزای قمی فرمود من خودم میدونم که فرزندم به دعای خودم رفت. من دوستش داشتم، نمیخواستم خراب بشه. من بچه‌مو که بیش از خدا نمیخواستم. این زهد وابسته نبودن. وابسته نشدی مصائب شما رو در هم نمیریزه. بیاید بالاتر، چه کنیم؟ در طاعت صبور باشیم. علی علیه السلام میفرماد مردم مردن رو فراموش نکن. مرد یادتون نره که روزی از دنیا خواهید رفت. من راغب علی الموت سارع الی الخیرات. اونایی که مردن یادشون نمیره زیر دین مردم نمیمیرن. اونایی که مرگ رو فراموش میکنن میمیرن با کولهواری از بدهکاری. مرحوم آیت الله العظمی آست احمد خاکساری وقتی از دنیا رفت سه برابر عمر خودش رو نماز و روزه به جا آورده بود. ایشون 93 سال زندگی کرد، بالغ بر نزدیک به 270-80 سال ایشون نماز و روزه خوانده بود. 203 برابر عمر که خود ایشون به آزادشون فرموده بودند، ولی در این حال احتیاط کرده بودند، وصیت کرده بودند از ثلث مالم 30 سال نماز و روزه برام بخرن. اینا مراقب مرگه. اونو که مراقب مرگه اگر شب زیر دین سادات یتیم باشه خوابش نمیبره. اونی که مراقب مرگ اگر نماز غذای زمین بنده داره خواب به چشمش نمیاد. اونی که مراقب مرگ اگر حق و ناس کسی رو خورده و میشناسه او رو آرام نداره تا حق و ناس رو برگردانه. علتی که بعضیا خروار خروار گناه میکنند با کشون هم نیست مردن یادشون رفته. من راقب علی الموت سارع الی الخیرات. و چه کنیم که آیا گناه نکنیم؟ امیرالمومنین فرمود دو چیز یادتون نره، بهشت جهنم. خدا جهنم رو گناهکارها میبره، بهشت رو مطیعین و عباد صالحش. میخواید بهشتی بشید کار نیک انجام بدید، بندگی خدا کنید. جهنم رو هم بدا میبرن. اگر میخواید گناه نکنید جهنم و بهشت فراموشتون نشه. کسی که شوق به بهشت دارد صلاحاً شهوات خودش از شهوات باز می‌داره و کسی که از جهنم می‌ترسد از حرام برمی‌گردد. یه روز جماعتی آمدن خدمت رسول الله گفتن یا رسول الله ما هر چی دعا می‌کنیم دعامون به اجابت نمی‌رسه. چرا؟ پیغمبر فرمود به خاطر 10 علت. من 2-3 تاشو بگم. این 10 علت سبب شده دعای شما سد بشه و الا اصل اولیه در دعا اجابت. زیر هر یارب به تو لبه که ماست. حالا چرا اثر نمی کنه؟ ببینیم اینجاها نقص داریم یا نداریم. 1. پیغمبر فرمود خدا رو شناختید به وظیفه بندگیتون عمل نکرد. 2. قرآن را خواندید ولی به قرآن عمل. ما چقدر به قرآن عمل می کنیم؟ امروز تو جامعه اسلامی ما، مملکت ما، چقدر به قرآن تو جامعه داره عمل می شه؟ به آیات حجاب عمل میشه، به آیات نماز عمل میشه، به آیات زکات عمل میشه، به آیه خمس عمل میشه، به آیات امر معروف و نهی از منکر عمل میشه. قرآن رو میخونیم، رو سرم میذاریم، میبوسیم، احترامم میذاریم، ولی تو عمل زیر پا لگد مال میکنم. زیر پا لگد مال میکنم. تو منزل باشیم پا به قرآن دراز نمی کنیم، ادب می کنیم، اما در عمل اصلا به قرآن اعتنا نمی کنیم. علی علیه السلام در وصیت نامش در آخرین لحظات زندگی فرمود الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. آی مسلمان ها حواستون باشه تو عمل به قرآن بیگانگان بر شما مسلمان ها سبقت نگیرن. من دیروز یک بنده خدای زنگ زد گفت آقا تو دانشگاه یه دانشجوی یهودی میاد نماز شرکت میکنه. مسئله دیروز بود، همین دیروز از یه بنده خدای سوال کرد موقع یک یهودی میاد تو نمازخونه دانشگاه شرکت میکنه، وظیفه ما چیست؟ گفتم خب دسته تر بهش نزنید، اگرم دسته تر نداره میاد تو مسجد، این علاقه منده به عبادته، میاد تو صف شما. بعد من از همون خانم سوال کردم گفتم تو دانشگاه شما دانشجو همشون میان نماز؟ گفت خیر، یهودی داره میاد تو صف نمازگزاران مسلمونا مسلمون نمازشو تو ماه رمضان. آقای آمد به من گفت حاج آقا رفتم تو بازار به چند تا از مسلمونا گفتم غزوالحسنه به مدید ندادن، یه یهودی تو بازار گفت بگیر برو هر وقت داشتی بردار بیا. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا تو قرآن ماست، بیگانه داره عمل میکنه. من عرضمو تمام کنم به همین اندازه کفایت کنم بسو. یه دانشجو یه وقتی جلو ما رو گرفت گفت حاج آقا چرا این همه غربی‌ها از ما جلوان، اروپایی‌ها از ما جلوان، کشورهای اسلامی جهان سومن، تو تمام ابعاد اینها ببینید پیشرفته هستن، تو علم، صنعت، اجتماع، حالا تو مفاسد اخلاقی خب ضربه میخورن چون رعایت نمیکنن. هر بیشو که زد گفتم میدونی چرا؟ گفت نه. گفتم علتش این است که، سرش این است که غربی ها دارن به اون چه که تو قرآن و روایات ماست عمل میکنن و پیش میرن، ما شعارشو میدیم عمل نمیکنیم عقب میریم. گفت چطور؟ گفتم من دو سه تاشو برات مثال میزنم. نظم تو اسلام ماست، تو نهج البلاغه چقدر امیرالمومنین فرمود اوصیکم بنظم امرکم. غربی ها و اروپایی ها رو ببینید چقدر منظمن. یکی از علما میگه رفته بودم خارج، یک آقای مسیحی با من وقت ملاقات گذاشته بود ساعت 4 بعد از ظهر بیاد منزل. گفت یه وقت از پنجره اتاق نگاه کردم تو پیاده رو خیابان تو آلمان، دیدم این آقا داره تو پیاده رو میره و میاد. گفت یکی از اهل منزل، گفتم برید بهش بگید بفرمایید داخلی، بنده خدا بیرون ایستاده. گفته بود نه من قرار گذاشتم ساعت 4، من ساعت 4 میام داخل. این تو اسلام ماست، مسیحی داره عمل میکنه نتیجه میگیری، ما مسلمان ها عمل نمیکنیم میمونیم. تو اسلام ماست که اگر وعده کردی به وعدت عمل کن. حالا طرف یه دفعه زیر قولش میزنه. یا آقای از ثروتمندای شیراز گفت من یه معامله بسیار سنگینی رو با یه تاجر چوب در اسپانیا کردن، تلفنی، نه پول فرستادن، فقط اعتبار داشتم، گفتم این مقدار چوب برای ما بفرستید با تلفن. گفت تو فاصله چند روز وضع چوب تو سطح بین المللی رفت بالا. خب من ترسیدم، گفتم که نکن اینم حالا قیمت رو گرون به ما بده. گفت تلفن رو برداشتم زنگ زدم اسپانیا به تاجر مسیحی کارخونه دار، گفتم آقا چوبا چی شد؟ گفت همون روز که تلفن زدی گفتیم بار کشتی کنن فرستادن تو راهه. گفتم به چه قیمتی؟ گفت خندی. گفت مگه چطور؟ گفتم نه میخوام ببینم مثلا به چه قیمتی فرستادی. گفت به همون قیمت اون روزی که تو تلفن با هم صحبت کردیم. آیون ببین قبض و اقبازم نشد از در شریع، نه پول داده نه بیانه داده نه او جنس داده بود تحمیل. خب بعد خودش گفت که زنگ زدی چون قیمت چوب رفته بالا زنگ زدی؟ گفتم حقیقتش این مقدار زنگ زدم مطمئن بشم. گفت ما بر سر وعده و قرارمون هستیم، یه اخلاق دینیست. آقا تو این شیراز آمد برای ماه محرم، گفت رفتم نایلون گرفتم برای روستر بلاخره داربستی که برای امام حسین برپا کرده بودیم روزخانی. صبح رفتم گفت متر اینقدر، عصر رفتم هوا ابری شد 50 تومن کشید. گفتم آقا صبح که من ازت گرفتم این مبلغ، عصر آقا بخواد وضعمون بهتر از این باشه. قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودتون رو اصلاح کنید تا جامعتون رو اصلاح کنید. گفتم برای امام حسین، گفت برای هر کی میخواد باشه. من پولم گفتم آقا تو که نایلون جدید نیاوردی که، مگه تو دکانم؟ گفت همین تو دکانم بوده، مگه نمیبینی هوا ابری شده قیمت میره بالا؟ شرایط جبی در فروش جنس موثره، شرایط جبی. خب بیچاره سرطان میندازن تو جون یکی از بچه‌هات از حلق در میارن، خدا داره امتحانت میکنه. آیون قدیمی ها برکت زیاد بود، باران میومد چراغ روشن میکردن. من که ندیده بودم ولی شنیدم از پدرها، میگفتن وقتی باران میومد کاسب ها چراغ روشن میکردن، جنسشون هم ارزونتر میفروختن. حالا بارون میاد جنس ها گرونتر میشه.
آره.
وقت میگیم چرا اینجور ماه رمضان هم مقید بودن که انسان خود ارزان تر میدادن. ببینید اگر صمیمی شدیم با هم، عمل کردیم به قرآن، خدا کمکمون میکنه. بیگانه داره عمل میکنه، تا اون حدیش هم که بیگانه ها دارن عمل میکنن موفقن، تا اون بخشیش که عمل نمیکنن ناموفقن. من عرض آخرم رو بگم، مطلب رو تمام کنن. ببینید واقعا ما چوب کجا رو داریم میخوریم. یه صبح دوشنبه من توی یکی از ادارات جلسه اخلاقی بود، هفته یک جلسه، زمستان سردی بود، راننده ما رو برد تو محبته اداره پیاده کرد. از ماشین آمدم پایین، دیدم دو تا مهندس جوان آلمانی لباس کار پوشیدن، از این لباس های سرتاسری، هوام خیلی سرد بود، تو محبته اون اداره داشتم قدم میزده. من رفتم داخل و جلسه جهات عاشورا بود، بعد نیم ساعت سخنرانی ما بود، یه صبحانه هم دادن. رفت و برگشت من جمع شد یک ساعت. از اون سالن آمدم بیرون، دیدم این دوتا جوان مهندس آلمانی تو این محبته دارن میرن میان، میرن میان. سوار ماشین که شدم به راننده گفتم آقا مگه اینجا شما اتاق اضافی نداشتید؟ خب چرا؟ خدا این بیچاره ها غریب اروپایی آبروی ما میره، خب میخواید اینا توی اتاق این نشوندید پای بخاری جای گرمی؟ آجا اینا خودشون نیومدن. خب بذارید آن براتون میگم. یکیش فارسی خوب حرف میزن، گفت اینا از آلمان آمدن که به توسط سه تا از مهندسین این مجموعه برن تأسیساتی از توی که از شهرستانهای استان راه اندازی کنن. گفت از ساعت 6:30 صبح اینا لباس کار پوشیده بودن تو محبته حاضر بودن. شما که آمدی 7:30 بود، من وقتی میخواستم برم 8:30 بود، یعنی 2 ساعت اینا سرپا ایستاده بودن داشتن قدم میزدن تو هوای سرد. گفت یکی از اینها به من، به راننده گفته بود، گفت به من، گفت ما از آلمان آمدیم برای شما کار کنیم، منتی هم سر شما نداریم، روزی 1000 دلار داره پای شما مردم آمدن ما آب میخوره، ما پولمونو میگیم، ولی سه تا مهندس قرار بیان با ما که بریم تو اون شهرستان تأسیسات را بیاندازیم، هنوز از خانه هاشون تشریف نیاوردن. بابای آلمانی مسیحی متعهده، میگه ما تو آلمانم که باشیم 6:30 صبح سر کاری، تا 8:30 تو محبته میگفتیم آقا بیاید داخل، میگفتن نه امکان داری آیون بیان، ما آماده ایم تا آمدن سوار بشیم بریم. اینقدر دغدغه برای انجام دادن درست کار، و بعضی از ما مردم چگونه عمل میکنیم؟ اسلام به ذات خود ندارد عیب، هر عیب که هست در مسلمانی ماست. قرآن رو پیغمبر فرمود قرآن میخونید عمل نمی کنید، میگید بهشت خوبه برای بهشتتون کاری نمی کنید، میگید از جهنم میترسید خودتون رو دوزخی کردید. خب این در بحث صبر. نصیحت دیگر لقمان که بحث فردای ماست، در رابطه با شیوه معاشرت اجتماعی لقمان سخنی میگد، لا تسعر خدک للناس، میگه پسرم با نخمت رو تو از مردم بر مگردان. من اینجا یه جلسه صحبت دارم رو لا تسعر خدک للناس، که بچه هامو اجتماعی تربیت کنیم و با ادب تو برخورد اجتماعی آداب اخلاق معاشرت رو به اینها متذکر بشن. امیدواریم انشاءالله خداوند سبحان ما رو در انجام وظایفمون موفق و مؤید بداره. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا عبد الله. مظهر صبر زینب است. بحث صبر آمد، بذارید بریم امروز در خانه اولیا مجلله زینب. زینب آیا در صبر در مصیبت نظیر نداره؟ من بارها گفتم کجا دیدید یه خانم توی یه صبح تا عصر 102 نفر رو جلوش قطعه قطعه کنن؟ دو تا پسر، 5 برادر، 16-17 خواهرزاده و برادرزاده، 14-15 تا عموزاده و 72 نفر از پاکترین مردم روی زمین، سرها رو ببرن بالای نیزه کنن، بدنها اوریان، زیر سم اسب پامان، خیمه ها آتش زده شود، 8 دختر بچه و پسر بچه شب 11 محرم زیر سم اسبها جان دادن و زینب همه رو دید. در مصیبت و صبر در مصیبت زینب نظیر ندارد، در طاعت نظیر ندارد دختر علی علیه السلام. امام زین العابدین میفرما شب 11 محرم شب عجیبی بوده. شب 11 دیدم لابلای خیمه های نیم سوخته عمه ام زینب نشسته داره نماز شب میخونه. گفتم عمه جان نماز شب نشسته میخونی؟ عظمت خدا نزدت پایین آمده. صدا زد عزیز برادر اونقدر تازیانه به این بدن خورده که قدرت ایستاده نماز خوندن رو دیگه ندارم. بیای تو صبر در برابر گناه. زینب بی نظیر تاریخ است. آیا من که به سهم خودم و اطلاعات خودم تحقیق کردم تو تاریخ حضرت زینب و اسارت حضرت زینب هیچ کجا حضرت زینب گله نکرد از تازیان خوردن، گرسنگی، اسارت، تشنگی؟ ابدا ابدا. فقط دو جا گله کرد، یکی مجلس ابن زیاد، یکی مجلس یزید، و هر دو مورد هم برای حجاب بود. حضرت زینب به یزید فرمود یزید حیا نمی کنی، ناموس خودت رو پشت پرده نشوندی، دختران امیر المؤمنین رو جلو نامحرما به نمایش گذاشتی. درد زینب درد این است که چرا ما رو بیارن نامحرم ما رو ببیند. زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. زینبو میخوان به اسارت ببرن روز 11 محرمه. راوی میگه وقتی زینب روز 2 محرم بر زمین کربلا قدم گذاشت، عباس آمد، علی اکبر آمد، محارم زینب زیر بغل زینب رو گرفتن. اما حسینیا روز 11 محرم دیگه محرمی نمونده، نه یاری، نه یاوری، نه علیسی، نه مونسی. ای هم سفر زینب رفتیم و خدا حافظ. ای تاج سر زینب رفتیم و خدا. انشاءالله زینبیه ی حضرت زمزمه کنیم. گرمانده تو را پیکر در کرب و بلا بی سر، ما با سر بی مجر رفتیم خدا حافظ. یه وقت رو گد به پیگر قده قده برادر صدا زد اخی یا اخی لو خیرت بین المقام و الرحیل لخترت المقام اندک. برادر اگه اختیار دست خواهرت بود کربلا تو را نمی کردم، پیگرت رو تنها نمی گذاشتم. آخه زینب بی وفا نیست که تو رو تنها بگذارد. اما چه کنم که زینب رو میبرن، حسینیا چگونه زینب رو بردن؟ ظالمی با تو زیانه، همه بگیم مظلوم حسین، حسین، حسین جان. صلی الله علیک یا مولانا و یا سیدنا یا ابا عبدالله. اللهم یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه،
و یا محسن و به حق الحسن و یا قدیم الاحسان و یا ذل احسان به حق الحسین و به حق تسعت طیبت معصومین من ولد الحسین. پروردگارا عواقب امور همه ما ها رو ختم به خیر بفرما، والدین ما را به بخش و بیامون، مهمات دینی دنیوی و اخروی ما رو حفظ و کفایت بفرما، جوانان عزیز ما و جوانان و فرزندان ما از لغزش ها و فتنهای آخر الزمان مسون و ایمن بدار، لباس عافیت بر قامت مرضای مسلمین ملتمسین دعا منظورین نظر بپوشان، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین مراجع عالی قدر تشیع، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به این آب و خاک و جمع حاضر ما از جمعی بلیات مسون و ایمن بدار، ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل و ارواح طیبه علما شهدا روح امام امت منصوبین به حضار محترم واصل بفرما، دست عیادی ظلم و جور و ستم از سر جوامع بشری و اسلامی و شیعی قطع و کوتاه بفرما، النبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.